بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و علی الطیبین الطاهرین. و اما ما ذکره من تنزیل ما دل البال و من ما ذکرنا و من ما ذکرنا ظهر الحال فی البول و العذره و المنی فإنها من ما لا ينتفع بها و این استفیده منها بعض الفوائد که تسمید و الاحراق کما هو سیرت بعض الجساسین من العرب کما یدل علیه وقوع السؤال فی بعض الروایات عن الجس یوقد علیه الازره و ازام الموتا و یجسس به المسجد. فقال الامام علیه السلام ان الماء و النار کطهرا. یه دو سه تا مطلب کوچک در رابطه با بحث گذشته مانده که اینو مرحوم شیخ بیان میکند. یکی از اون مطالب این است که در رابطه با استفاده و انتفاع از نجس العین صحبت میکردیم، بحث به اینجا رسید که اگرچه استفاده نجس العین کم هم باشد و غیر مقصود اندل اقلا هم باشد و مالیت هم نداشته باشد، شیخ خواستن بگن که انتفاع از اون جایزه و اشکالی نداره و این که در روایات و آیات نهی شده از استعمالاتی که مناسب به حالش هست نهی شده، در رابطه با اکل شرب مثلا فرض کنیم میته یا خمر و اینا، اما بعض منافعی که ولو استعمالات عرفیش کمه ولی منفعت حساب میشه، استفاده و بهره برداری حساب میشه، این منافع مسلماً درست است و میشه استفاده کرد و جایزه. و از اینجا معلوم میشه که منی و بول هم همینطوره. اگر بول ابل جلاله را برای استشفا مثلا، یا بول فرض اون حیوان غیر معکول لحم که نجسه، برای یک دردی دوا مثلا معین کنن، دوا یک دردی باشه، استفاده کردن از این در اون دوا مثلا بلا اشکاله، در صورتی که اکل شرب نباشه. علیکم السلام. یا مثلا در رابطه با بعضی از میترا وقود قرار دادن، سوخت قرار دادن، در روایت هم داریم که اشکال نداره، هیچ مسئله‌ای در این زمینه نیست. توجه کردید؟ این دو خطه، اینو بخونیم تا به اون اما ذکره رو بگم از اول بهتره. و من ما ذکرنا یظهر الحال فی البول والعذره والمنی. از ما ذکرنا حال یعنی حکم بول و عذره و منی معلوم شد. چطور معلوم شد؟ فإنها مما لا ينتفع بها و این استفیده منها بعض الفواید بول و منی و عذره عرفن میگن قابل استفاده نیست. لا ينتفع بها یعنی لا ينتفع بها عرفن، عرفن قابل استفاده نیست. چون قابل استفاده نیست، خرید فروش هم چیه؟ ممنوع. اما ولو اینکه در بعضی از فواید از اینها میشه استفاده کرد، اگرچه در بعضی از فواید از اینا میشه استفاده کرد، که تسمید بعضی فواید چیه؟ مثل تسمید، تسمید همان سوخت قرار دادن، عذره را بیاریم تسمید کنیم سوخت قرار بدیم یا کود قرار بدیم، اینا اشکال ندارد. یا سوزوندن، تسمید کود قرار دادن نه سوخت، احراق سوزوندنه، تسمید کود قرار دادن. کما هو سیرت بعض الجساسین من العرب، کمان که سابقا بعضی از گچ فروش های عرب همین کار میکردن. آخه میدونید که گچ پزا اول میرن سنگ گچ رو میارن و در اون چیز محل کارخونه شون میسوزونن تا بعدش چی میشه؟ گچ میشه. سابقا که گچ پزای دستی بود که این کار رو میکردن. الان کارخونه های گچ پزی آمده، دستگاه های مخصوص خودش، این مثال دیگه داره. بله بله، این منظورش از جساسین همین گچ پزا هست. میرفتن مثلا گچ هم همین داره، گچ هم سنگه، گچ هم مثل آهکه، فرق نمی کنه، مثل سیمان، گچ، آهک، اینا یه جوره. یعنی نگه یکیه سنگشون، کارشون یکیه، سنگ میارن اون وقت چیز میشون. کما هو سیرت و بعض الجساسین من العرب، کما اینکه گچ پزا همین کار میکردن. از کجا میگی؟ کما یدل علیه وقوع السؤال فی بعض روایات عن الجس یوقد علیه الازره و ایزا جستم، گفتن جست معروف داره. کما اینکه دلالت میکند به این مطلب، در بعض روایات از امام علیه السلام سؤال شده. چی سؤال شده؟ سوال شده از گچی که یوقد علیه الازره و عظام الموتا، روش روش هم میشه ازره و عظام الموتا، استخوانهای مرده ها را میاد. ببینید دو جور گچ پزی هست. یه وقتی تنور درست میکردن، از زیر گچ ها را، اون سنگ گچ ها را رو قرار میدادن و این سنگ گچ ها میسوخت و نرم میشد و باز میشد و گچ میشد. این یک صورتش بود. یک صورتی که در میان عرب بسیار معروف بود برعکس بود. نخه، این سنگا رو می‌آوردن جمع می‌کردن، بعد فرض کنید که آتش رو می‌ذاشتن رو سنگا، میترا و گاه استخوان‌های میترا می‌آوردن برای وقود و سوزوندن این گچ‌ها استفاده می‌کردن. خب اینجا هم خود میته که می‌سوخ، خاکسترش گای گاتیه چی میشد؟ گچ میشد. این یک مسئله است. از امام میخواست سوال کنه خب اگه میت گاتی گچ شد چی میشه؟ مسئله دیگه اینه که اصلا خود این که ما میترا میاریم استفاده میکنیم به عنوان سوخ چطوره؟ دو تا تقریبا به قول ما میگن دو تیر در یه نشان، همینه. دو تا مسئله است در یه سوال سوال میکنه، میخواد ببینه که چجوره. میگه خب یه همچو ازره یا عظام الموتا، استخوانای موتا را میارن میسوزنن، خب چکار کنیم؟ و یجسس به المسجد، با این گچ میارن مسجد رو سفید کاری میکنن. فقال الامام علیه السلام ان الماء و النار قد طهرا، آب و آتش اونها اون گچ رو پاک کرده. ببینید اینی که میگه آتش پاک کرده، منظورش چون بیشتر معروف عرب و سوال هم همینه، یوقد علیه، سوال اینه که آتش را رو گچ گذاشتن. خب این خاکسترش گاتی گچ شده، پس نجزله این گاتی گچ شده دیگه، این چی میشه؟ حضرت میخواد بگه این آتش او را هر پاک کرده، اشکالی نداره. در ضمن این کار رو تجویز میکنه، میگه اب نداره این کار، و ثانیاً میگه که این که آتش شد و خاکستر شد، آتش این استخوان نجس العین را چکار کرد؟ پاک کرد. استحاله شد دیگه، استحاله که شد پاک میشه، توجه کردید. اما آب را چطور؟ منظور از آب احتمال دادن که شاید این باشد که آب جاری چیزی مثلا در موقع گچ زدن به دیوار، مثلا این گچ که در داخل مثلا با آب جاری مختصر متصل کنی، گچ درست کنی، این گچ میشه چی؟ پاک. آب او رو تطهیر میکنه. باید اینجور توجه کنیم این مسئله آب را. و الا بعضی از فقها گفتن که فقهای قدیم که آب قلیل هم حتی با یک دفعه این اعیان متنجسه را اگر نجس باشه پاک میکنه، توجه کردید. یه احتمال خب اون وقت گدر با آب قلیل درست میکنن دیگه بزنن همین پاک میشه. یه احتمال دیگه در اینجا هست که اون احتمال قوی تر از همه است در این روایت و اون اینکه همین که قبلا عرض کردم وقتی که ببینید عین نجاست چی بود؟ عذره بود و استخوان میت دیگه، این خاکستر شد استحاله پیدا کرد پاکه، سنگ گچم پاکه، چیزی که نجس نیست در اینجا، چون در واقع چیزی نجس نیست در اینجا با آبم درست میکنن میزنن، امام علیه السلام از باب مسامحه فرمودن که آب آتش پاکش میکنه. توجه کردید؟ یعنی اینجا آتش هستن پاک کرده، چیزی نیست، آبم که میزنیم به تقل اولا. توجه کردید؟ اینجور معنا کردن محقق این روایت را. و این الماء و النار قد طهرا. خب در اینجا ظاهر روایت اینه که اصلا عظام الموتا پاک با آتش، بل فی الروایه اشعارون به تقریر فتفتن، بلکه در روایت اصلا اشعار است که امام علیه السلام امضا کرده این کار رو، تقریر یعنی امضا، وقتی امام علیه السلام نفرموده که نه نکنن این کار رو، این کار غلطه، امام بلکه توجیه کرده کار اونها را، در حقیقت امضا کرده. چی را امضا کرده؟ استفاده از عظام الموتا را، بهره برداری از عذره را، در چی؟ در سوخت. پس معلوم میشه که از اعیان نجسه در بعضی از موارد استفاده کردن اشکالی نداره، فتفتن که روشن باشه. و اما ما ذکره من تنزیل ما دل على المن عن الانتفاء بالنجس على ما یوزن بعدم الاکتراث بالدین. ببینید بحث در رابطه با مسئله است که مرحوم کاشف القطاع در صفحه قبل فرمودن، در صفحه قبل مرحوم شیخ جعفر کاشف القطاع فرمودن که استفاده کردن از اعیان نجسه در فواید محلله جایز، درست؟ بعد خواستن یک مسئله را جواب بدن و اون این که انگولت جناب شیخ جعفر شما که میگید استفاده کردن از اعیان نجسه جایزه، پس این همه روایات داریم که این نجس را نمیشه استفاده کرد و رز فحجر یا مثلا حرامون اکله و شربه و جمیع التقلب و فلان، اینها را چی میگی؟ در اونجا در جواب این سوال شیخ جعفر کاشف القطاع چی گفت؟ گفت اون روایات و اون آیات درباره اون استفاده هاییست که در رابطه با اون بهره برداری هاییست که دلیل بر بی‌مبالاتی انسان باشه، یعنی استفاده های حرام باشه، منجر به کارهای حرام باشه، دلیل بر بی‌مبالاتی انسان در دین باشه، در لاابالی بودن انسان در دین باشه. مرحوم شیخ انصار میگه این حرف نمیشه قبول کرد، این که این همه روایات رو حمل کنیم به اون جایی که دلیل بر بی‌مبالاتی باشه، نمیشه گفت این حرف رو. و اما یک توجیه دیگری میشه در اون روایات کرد و اون توجیه اینه، دقت کنید ها، شیخ میگه روایاتی که میگه از اعیان نجسه استفاده نکنید، میخوان بگن که به اون طور استفادهی که از اعیان حلال میشه نکنید. مثلا فرض کنید استفاده که از آب طاهر میشه، اون استفاده را از بول نجس نکنید. توجه کردید؟ برای اینکه آب طاهر را وقتی آدم میخواد استفاده کند، همچین نمیپاد که نکند این آب به بدنم بخوره، به لباسم بخوره، به فرش بخوره، به سقف بخوره، به قرآن بخوره، به مسجد بخوره، نمیپاد دیگه. چرا؟ چون آب طاهره. این جور استفاده را از نجس نباید بکنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر از نجس استفاده کنیم باید چیکار کنیم؟ بپاییم خودمون رو. مواظب باشیم که این نپاچه به بدنمون، نخوره به لباسمون، به مسجد نخوره، به قرآن نخوره، به امثالنا. توجه کردید؟ از لباس و پوشاک و قضا و وسائل قضا و ظروفات و مسجد و فرش و اینا به پایین اینجور استفاده بکنیم، نه استفاده ای که از جنس طاهر می شود اونجور استفاده کنیم. از کجا میگه جناب شیخ؟ میگه روایت هم در این زمینه داریم که تقریبا شبیه این مسئله است. اون چیه؟ اون اینه، دقت کنیم. در رابطه با علیات قنم سابقا روایت یادتونه خوانده دیگه، سوال شد از امام علیه السلام که اهل جبال، گفتیم که اون روز اهل جبال ایران رو میگفتن، اهل جبال چون در ایران کوه زیاد، اهل جبال گوسفنداشون دنبه هاشون خیلی قوی میشه، بزرگ میشه، نمیتونن تحمل کنن، نوعا در حال زنده بودن گوسفند میان دنبه رو قیچی میکنن، دنبه رو میبرن که گوسفند روش پیدا کنه و بتونه بکشه. دنبه های قوی پیدا میکردن، نمیتونستن گوسفند رو بکشن. ولی زاب کن، خب اون وقت این دنبه ای که از گوسفند زنده بریده شد چی میشه؟ میته میشه، نجس العین میشه. سوال میشه از امام آیا میشه از اینا استفاده کرد در استصباح اینا؟ حضرت فرمود نه، مگر نمیدونی که ممکنه بخورد به لباس و به بدن و نجس کند؟ از این چی میفهمیم؟ از این میفهمیم که امام نهی میکند به خاطر چی نهی میکند؟ به خاطر اینکه انسان ممکنه نپاد بدنش، لباسش، فرشش، مسجدش مثلا نجس بشه، به خاطر این نهی میکند. اینم یک مطلبه، اینم بخونیم، باز دیگه مطلب دیگه بهتره جدا بکنیم مسائل رو. و اما ما ذکره من تنزیل ما دل علی المنع عن الانتفاء بالنجس، اما اون چرا که مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا فرمودند که ما توجیه میکنیم و تنزیل میکنیم اون روایاتی که دلالت میکند که به طور کلی استفاده از نجس نکنیم، اون روایات را حمل میکنیم بر چی؟ شیخ جعفر گفته حمل میکنیم الا ما یوزن به عدم الاکتراز بدین و عدم المبالات، به کسانی که اشعار، یوزن یعنی اذان، از اذان اشعار اعلام بکند، این عمل در اون کسان اعلام بکند که این کس بی مبالات در دینه، از نجس استفاده میکنه و بعدم دستاشو نمیشوره، با دست نجس هم غذا میخوره، کار حرام میکنه، یک جور استفاده ای که منجر به حرام بشه حمله کرده به این مسائل. لا من استعمله لیغسله، نه این که بگیم که حرام است برای کسی که حتی استعمال میکنه و بعدم خودش رو چکار کنه بشه، این حرام نیست. اینجور تنزیل کرده مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا. ولی شیخ انصاری میگه و هو تنزیلون بعیدون، این تنزیل بعید، این درست نیست. در روایت اینجور توجیه کردن درست، ولی یه جور توجیه را ما خودمون میگیم که بهتر از اینه. اون چیه؟ نه، یمکن ان ينزل على الانتفاء على الوجه الانتفاء الطاهر. بگیم روایات چی را نهی میکنن؟ روایاتی که نهی میکنن از استفاده نجس، میگن استفاده نجس همین طوری که استفاده از طاهر میشه به همین طور استفاده کردن حرامه. چطور استفاده از طاهر؟ در استفاده از طاهر آدم نمیپاد خودشو، در استفاده نجس هم با عدم پایدن باشه حرامه، با پایدن باشه اب نداره. اینجور توجیه کنیم. نه، یمکن ان ينزل على الانتفاء على وجه الانتفاء الطاهر، همین طور که از طاهر استفاده کنیم از اونم استفاده کنیم، این حرامه. چطور از طاهر؟ مگه چطور استفاده میکنیم؟ بن یستعمله على وجه یوجب تلویس بدنه و ثیابه و سایر الانتفاء، سایر آلات الانتفاء، استعمال میکند به طوری که نمیپاد، باعث میشه بدنش نجس میشه، لباسش نجس میشه، وسایل انتفاء نجس میشه، مثل ظروفات قضا و اینا نجس میشه. کس سبق به دم، مثلا میاد با خون رنگ میکنه، مثلا فرض کنه یه جایی را، در حالی که این باعث میشه که خونهش نجس بشه، لباسش نجس بشه، فرشش نجس بشه، در حال نمازم همینطور نماز بخونه، ایناست. و این بنا علا قصد الجمع اندل حاج الى ما یشترت فی داره، این ولو این که این نمیپاد در موقع استعمال، در موقع استفاده نمیپاد خودشو، ولو این که بیدین نیست، قصدم داره که در موقعی که میخواد نماز بخونه همه این وسایل رو، همه این لباس و بدنشو بشوره، با اینکه قصد این مسئله هم داره پس بی‌مبالات نیست، ولی همین نپاییدن خودش از نظر شرع چیه؟ مذمومه. توجه کردی؟ بله درست، درسته، حرف درستیه، حرف درستیه، تکلیف نداره، ولی میخوام بگیم که بعضی روایات به نظر من اینجوره که در اون روایت بعدی هم خواهیم گفت که چون تکلیف نداره، امام علیه السلام میگه که بدنت نجس کن، نکن نجس بدن، نجس کردن بدن حرام نیست. توجه کرد؟ وگرنه آدم باید بول نکند که یه مقدار از بدنش نجس بشه. خب نجس میشه بعد پاک میشه دیگه، مسئله ای نیست، ولی عمده این است که اینا ارشاده، احکام ارشادیه که اگر اینا را استعمال کنید، خب آدم نمیتونه همش هی تمام بدنش و لباسش و فرشش رو بپات و بشورد و فلان، استعمال اینا باعث هرج و مرج میشه از نظر نجاست طهارت. اینا ارشاده. در رابطه با همین علیات قنم هم همینه به نظر من. توجه کردید؟ نه یمکن ان یونز با اینش گفت و این بنا علا قصد الجمعی این دل حاجه الا ما اشتدار فید داره، ولی اون قصدش این باشد که همه را بشورد در موقعی که احتیاج به طهارت است، مثل نماز و مثل طواف. و فی بعض روایات اشارتون الى ذالک، شیخ میگه در بعض روایات به این گفته ما، به این سخن ما اشاره است. کجاست؟ ففل کافی به سندی ان وشا، محمد ابن یعقوب الکلینی رحمت الله علیه در کتاب کافی با سند خودش، به سندی یعنی با سندی که خودش داره، از فلان از فلان از فلان، ان علی ابن وشا نقل میکند، قال قلت لابی الحسن علیه السلام جلت فداک. این ابوالحسن قبلا گفتیم ابوالحسن مطلق کیه؟ امام موسی بن جعفر سلام الله علیه. میگه گفتم، سوال کردم از امام علیه السلام که فدات شوم، ان اهل الجبل تسکل عندهم علیات الغنم فیقطعونها، اهالی کوهستان ایران پیش اونها این دنبه های گوسفندا خیلی سنگین میشه، ولذا میان این دنبه ها را قطع میکنن در حالی که گوسفند زنده است. فقال، حضرت فرمود حرامون هیا میت 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 میتتون، این میته است حرام میشه. فقلتو، خیلی خوب، جلد فداک، فیست اسبه بها، یعنی افیست اسبه بها، آیا میشه استفاده کرد در سراج، در چراغ از اینها؟ فقال، حضرت نفرمود حرامه، نفرمودم حرام نیست، ببین چی فرموده، اما علم تنه یصیب الید و صبح و هو حرامون، آیا نمیدونه که این میخوره به دست و پا و لباس آدم و این خوردنم لدست و پاول باس آدم حرامه؟ ببینید حرام را بعدن آورد، اصابت نجس به دست پا، اینجا ما مجبوریم این حرامون را حمل کنیم به حرام چی؟ ارشادی، چون حرام تکلیفی نیست، دست پا را نجس کردن حرام نیست هیچ وقت. به حملها علی حرمت الاستعمال، اینشون شیخ میاد یه جور دیگه توضیح میکنه، ارشاد را نمیگه، میگه ما مجبوریم این حرامون را حمل کنیم به اینکه حرمت الاستعمال علاوه چن یوجب تلویس البدن و سیاب، به طوری که بگیم اون استعمال حرام است که موجب ملوث شدن، یعنی نجس شدن بدن و لباس باشد، اما اگر آدم با مثلا انبر بگیره اینا را روغن کند، بعد از روغن کردن هم یه فتیله توش بذاره، در یه جایی مثلا روشن کند اتاق را، این عیب نداره، چون بدن لباسش نجس نمیشه. در جواب شیخ باید گفت که اصلا بدن لباس رو نجس کردن حرام نیست، که اونی که بر ما واجبه در زمان نماز و در زمان طواف باید چی باشیم؟ پاک باشیم، دیگه غیر از این بر ما واجب نیست.
خب و اما حمل الحرام علی النجس کما فی کلام بعضون فلا شاهد علی. ببینید بعضی ها مرحوم صاحب حدائق توجیه دیگه کردن، توجیه صاحب حدائق از شیخ بهتره، در این حالشون میگه لا شاهد علی. ببینید شیخ صاحب حدائق چی گفته؟ صاحب حدائق گفته که اما علمت در روایت، اما علمت انه یصیب الید و صبح و هو حرامن و و و حالیه گرفته، هو حرامن یعنی نجس. گفته که آیا نمیبینی به دست و لباست میخوره در حالی که اون نجسه؟ حرامون یعنی نجسون، این به ظاهر عبارت بهتر میخوره، توجه کرد و ارشادم میشه آیا تو اگه ببری این روغن نجس رو مصرف کنی این نجسه، به دست پات میخوره، لباست میخوره. سابقاً هم که این آب جاری و دوش حمام تو خونه و این چیزا نبود که آدم باره فوری خودشو پاک کند بیاد بدنش نجس میشد، ممکنه تا یه ماه نمیتونست بره بدنش پاک کنه. اینا حضرت میفرمود که مثلا این ارشادن که این نجسه، خودتو نجس میکنی و فلان. ایشون میگه فلا شاهد له، به حرف این حدائق گوش نمیکنه. ولی ور روایه فی نجس العین، روایت فلا شاهد له، ور روایه فی نجس العین دیگه معلوم میخواد بگه که لزومی نداره حضرت اینجا حرامون بگه، چون روایت اصلا در رابطه با نجس العینه، چون همون میته است دیگه، میته بودن و قبلا گفته و میته هم چیه؟ نجسه. فلا ينتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس. خب این دفع دخله، حالا که روایت در رابطه با نجس العینه شما نمیتونید اشکال کنید. خب آقای شیخ شما قبلا روایات زیادی داشتید و فتوای همه فقها داشتید که روغن متنجس را میشه استفاده کرد در استصباح، خب چطور اینو نمیشه استفاده کرد اونو میشه استفاده کرد؟ ایشون میگه این در نجس العینه، اون در متنجس بود. متنجس با نجس العین فرق داره، در حالی که هیچ فرق نداره. متنجس هم بالاخره نجس شده دیگه، اگه بخوره به بدن آدم، به لباس آدم، نجس میشه یا نمیشه؟ میشه، چه فرق داره این حرفا؟ میگه ور روایه فی نجس العین فلا ينتقض، نقض وارد نکنید به این که به جواز الاستصباح به دهن المتنجس. قبلا خودتون استنباط کردید که با دهن متنجس استصباح جایزه، چطور در اینجا در علیات قنم میگید استصباح جایز نیست؟ میگه چون احتمالا فرق داره، لاحتمال کون مزاولت نجس العین مبغوزتا للشارع، احتمال داره که اصلا با نجس العین برخورد کردن یعنی کار کردن، مزاوله یعنی هی آدم رفت آمد کند، برخورد کند، اینا مزاوله نجس العین، برخورد کردن با نجس العین ممکنه اندالله چی اصلا مبغوزه. روغن متنجس، روغن زیتون یا نفتی که متنجس شده، با اون مزاوله کردن اندالله مبغوز نیست، ولی با بول، با غایت، با منی، با میته مزاوله کردن ممکن اندالله مبغوز باشه. کما یشیر الیه قول تعالی و رجز فحجر، کما که رجز فحجر را بعضی گفتن که رجز یعنی نجاست العین، فحجر یعنی دوری، پس معلوم میشه که از نجاست العین باید دوری گزید. توجه کردید؟ نه، روایت هم درست نیست، سندش هم صحیح نیست، ولذا اصلا صحیح هم باشه از این روایات هم در نمیاد که استفاده نکند. حضرت میگاد که اما علم تنها یوسیب صوب و البدن و حرامون، چون حرمت به تنجیس لباس و بدن هیچ یک از فقها ندادن، مجبوریم این روایت را توجیه کنیم، یا بگیم حرامون به معنای نجسونه یا یک مسئله ارشادیست. ولذا اکثر فقهای متأخرین فرمودن که از علیات میته روغن درست کردن، صابون درست کردن، استفاده کردن جایز، اشکالی نداره. ثم ان منفعت النجس المحلل للاصل او للناس قد يجعله مالا عرفا. حالا ببینید تا اینجا بحث ما در رابطه با انتفاع از نجس بود که آیا میشه از نجس استفاده کرد یا نه. پس خلاصه فتوا چی شد؟ خلاصه حرف و فتوای فقهای مهم این شد که استفاده کردن کارهای حلال از اعیان نجسه جایزه الا ما خرج به دلیل. پس اصل این شد، الاصل و جواز الانتفاع بالاعیان نجسه الا ما خرج به دلیل. خب این تمام شد. حالا که جواز الانتفاع را در اعیان نجسه ثابت کردیم، آیا معاملهش هم جایزه یا جایز نیست؟ بیعش هم جایز یا نه؟ در اینجا چون مسئله بیع، هر بیعی باید مالیت داشته باشد، البیع مبادلت مال به مال، باید ارزش عرفی داشته باشد تا اینکه معامله باشه. اولا درباره ارزش صحبت میکنه. مرحوم شیخ میگه بعضی از فقها فرمودن که این استفاده های جزئی غیر معروف از اعیان نجسه قد یجعله مالن، گاهی مالیت میده به این چیز، به عین نجسه. مثل چی؟ مثلا فرض کنید الان خون عین نجسه دیگه، مثل چی؟ تزریق. تزریق اون رو چی مالیت بهش میده، ارزش میده. الان خون کیلوش نمیدونم چند هزار تومن، چند ده هزار تومن خیلی فروش میشه، خون خیلی ارزش داره، الان مالیت بهش میده، توجه کردید؟ یا اینکه فرض کنید که مثلا منی در موقعی که میشه تلقیح کرد، استفاده کرد، آیا مالیت میده یا نمیده و امثال. بعضی از فقها گفتن که بعضی از این استعمالات به اعیان نجسه مالیت میده، بعضی از این استعمالات نه، مالیت نمیده. مثلا در رابطه با میته را آوردن مثلا به خاطر جلوگیری از جلوی آب مثلا در ساقیه ما قرار دادن، این همچین مالیتی بهش نمیده، توجه کردید؟ خب حالا ببینیم چطوره. آیا مالیت بده خرید فروشش جایز؟ مالیت نده که چی؟ اگر مالیت بده خرید فروشش جایزه یا جایز نیست؟ ببینید اون چی که دزمیان فقها استفاده میشه و مشهوره این است که خرید فروش اعیان نجسه جایز نیست. چرا؟ برای اینکه فرمودن روایات زیاد داریم که غیر از روایت توحف لغول حرامون اک بیهو و شراهو فلان، غیر از اون روایات داریم که سمن المیتت مثلا سهدون، سمن الخمر سهدون، سمن الازرت سهدون، اینجور چیزا داریم در روایات که اعیان نجسه سمنش سهده، یعنی حرام باطله و سمن نمیشه گرفت در برابر عین نجس. ولی زا خواستن بگن که بیعش مسلمه که حرامه و باطله، اما خرید مصالحه و هبهش چطور؟ آیا هبهش جایزه؟ اگر منفعت داشته باشد، ارزش داشته باشد، هبهش جایزه. بعضی ها گفتن مصالحه چطور؟ در مصالحه اگر مصالحه به طرز معامله است، انسان هیچ حقی نداره، در برابر حق مصالحه نمیشه، در برابر اون عین نجس میگه آقا مصالحه میکنیم، این یه گونه ازره را من بهت میدم در برابر 100 تومن. اگر این جور مصالحه است، در واقع اون پول در برابر ازره قرار میگیره، با ثمن صدق میکنه، اینجا حرامه. اما اگر مصالحه در برابر حقی است، مثلا فرض کن حق چطور؟ فرض کنید که سابقا خوب اینجور بود دیگه، یک کسی رفته تو خیابونا، کوچه ها، خونه های مردم عذره جمع کرده، توجه کردید؟ خب میرفتن خونه ها را میزدن، اینجور نبود که کودهایی باشد و کونی ها و کودهای شیمیایی برن بخرن بیزن تو زمین ها، نه خیلی، باید این خونه را میزدن آیا مستراتون را خالی بکنیم یا نه، اون خونه را خواهی میزدن، میامدن التماس میکردن که عذره بخرن، توجه کردید؟ خب این عذره خریدن بردن، نخریدن، میرفتن زحمت میکشیدن جمع میکردن، یا مثل بعضی کوچه های اصفهان و اون طرف ها نجف آباد و همایونشهر و اینا، سابقا اصلا نه اینکه چاهای عمیق نمیتونستن چاهای چیز بکنن، یه دو متری چاهای، یه متری دو متری در دم درشون بود و دری داشت، درش هم باز بود، هر روز صبح زود از آن صبح مثلا این کسی که اهل این کارا بود میآمد با سد برمی داشت میبرد، این داره جمع میکرد میبرد. حالا فرض کنید جمع کرده برده خونش، خوش کرده، یه عذره خشک کود حسابی درست کرده، یه حقی پیدا کرده دربارش، حقش چی؟ حق استفاده از این عذره را این پیدا کرده، دیگری حق نداره از این عذره استفاده کند، این حق پیدا کرده رفته زحمت کشه. یکی و ثانیا نیخته تو زمین خودش، دیگری حق نداره بیاد تو زمین این از اینجا ببره. مثلا در برابر این حقش پول میگیره، نه در برابر اون عذره ها. میگه آقا این حق استفاده از این مال منه، من میدم شما استفاده کنید. اینجا خونه من، داخل شدن تو خونه من بدون اجازه حرامه. 1000 تومان میگیرم اجازه میدم داخل بشه خونه من تا این عذره ها را چی؟ برداری ببری. این چجوره؟ اشکال داره؟ نه اشکال نداره. همونطور که در اماکن عمومی، مثلا فرض کن در مسجد شخصی روز اول رفته در صفحه اول نماز جماعت جا گرفته، یکی میاد میگه آقا اینجا بلند شو من بخرم نماز بخونم. میگه بلند نمیشم، 100 تومان بده بلند شم. مسجد رو نمیفروشه، حقشو میفروشه. میگه اینجا من قبلا آمدم، قبل از شما جا گرفتم، این حق منه، میخوای بلند بشم 100 تومان میگیرم. این 100 تومان گرفتن در برابر این حق چیه؟ جایزه، هیچ اشکال نداره. سابقا بازارها عمومی بود، اینجور نبود که هر کی دکون داشته باشه سرقفل فلان. بازارهایی مثل مساجد وقف میکردن، بازارها وقفی بود. الان هم اکثر بازارهای شهرستان ها وقفیه، تبریز همه بازارش وقفیه، خلاف شهر کردن آمدن دکون درست کردن، به نام ثبت کردن فلان کردن. بازارها وقفی بود، دکونا در نداشت. سابقا اینجور بود، هفته 2 روز 3 روز مثلا در هر شهری بازار بود، هر چی صبح زود وسایلشو هر کسی زودتر می آورد در یکی از این دکه ها چکار میکرد، بساطشو پهن میکرد، اون وقت حق پیدا میکرد. حالا یکی دیگه آمد آقا من میخوام اینجا بفروشم متاعم رو، میگه 1000 تومان بده من بلنشم شما بفروش. اشکال که نداره که، حقش میفروشه، نه اون اماکن عمومی را میفروشه، هیچ اشکالی نداره. توجه کردید؟ پس در برابر حق پول گرفتن، بله حق شفا هم همین حکم داره. میگه حق شفا اعمال میکنم، میگه اعمال نکنم اینقدر پول بده اعمال نکنم. حق خیار هم همینطوره، در تمام حقوق حق حضانت هم همینطوره. حق داره زن بچهشو، مثلا پسر بچه را تا 2 سال نگه داره. خب حالا شوهر از زن میخواد جدا بشه، بچه را میخواد بگیره، زن میگه که میخوای من نگه ندارم حق حضانت رو بدم به تو، 10 هزار تومان میگیرن. میتونه بگه در برابر حقش پولی بگیره. در برابر حق پول گرفتن اشکال نداره، معامله در برابر حق کردن هیچ اشکالی نداره. خب این اصل مطلبه. یه چیزایی هم در عبارت هست که باید توضیح بدیم، دقت کنید. ثم این منفعت النجس المحلله، اینی که استفاده کردن از نجس، ولی استفاده محلله، محلله برمیگرده به منفعت ها نه نجس، منفعت محلله را از نجاست استفاده کردن، للاصل، به خاطر اینکه اصل اینه که حلاله، همین چی ثابت کردیم. اول الناس، گاهی هم روایت داشتیم که برای استصباح اینا عیب نداره. این استفاده محلل از نجس العین، قد یجعله مالا عرفا، گاه اینو مال قرار میده عرفا، مثل همون خون که عرض کردیم. استفاده محللش همون تزریقه، تزریقش باعث شده که خون در جامعه ارزش پیدا کنه، مالیت پیدا کنه. الا انه منع الشرع به، الا اینکه با اینکه ماله، شارع فرموده که نه خرید فروشش جایز نیست. مثل چی؟ که جلد المیته اذا قلنا به جواز الاستقابه غیر الوضوء، مثل جلد میته، از جلد میته سطل درست کردن جایزه، آب کشیدن از چاه هم جایزه، اما برای وضو نمیشه. برای شستن بدن هم اب نداره، بدن نجس میشه، ولی برای وضو غسل با پوست با جلد میته نمیشه آب کشید، ولی برای استیراب کردن باغ و حیوانات اینا هیچ اشکالی نداره، ولی زاد جلد میته قیمت داره. کما هو مذهب جماعت. حالا اینا ایشان نگفتن کفش درست کردن با جلد میته چه اشکال داره. بعضی از رفقا بودن یه وقت شبه میکردن که مثلا کفشی که از خارج میشه آمد میتونیم بفروشیم یا نه. خب شما فقها چی میگید؟ میشه پوشید یا نه؟ با اون اصلی که ما گفتیم چیه؟ جایز پوشیدن، فقط اگر پات عرق کرده خورده به اون جلد میته در موقع نماز باید بشورید، اگر عرق نکرده اون شستن هم نمیخواد، خوش به خوش که نجس نمیشه که. توجه کردید؟ پوشیدنش که جایزه که، کفش کردنش که جایزه. اصل جواز الا ما خرج به دلیل دیگه. کما هو مذهب جماعت، کما که عده زیاد از فقها گفتن که استقا به غیر وضو از جلد میته اب نداره، مال قول به عدم جواز بیه. بای گفتن استقا جایزه از جلد میته، استفاده هم داره، مالیت داره، اما گفتن خرید فروشش جایز نیست. چرا؟ لظاهر الاجماعات المحکیه، گفتن اجماع داریم که بر این که خرید فروش جلد میته جایز نیست. و شعر الخنزیر ازا جوز نا استعمال و اختیارن، موی خنزیر میگن خیلی سفت و محکمه. گاهی سابقا ریسمان های از اینا میبافتن درست میکردن، شلاق های درست میکردن، برای کارها استفاده میکردن. خب این مالیت پیدا میکنه، نجس العینه، الا که حرام خرید فروشش. والکلاب و سلاسه ازا منعنا عن بیعه، بعضی گفتن خرید فروش سگه های شکاری، زراعت، حایط، بستان حرامه، ولی استفادهش چیه؟ جایزه، ولی زا مالیت هم پیدا میکنه، ارزش پیدا میکنه. فمثل هازل انبال لا تجوز المعاوز علیها، معاوزه جایز نیست، ولی ولا یبعد جواز هبتها، اینجور اموال هبهش چیه؟ ابن داره، جایزه. لعدم المانع مع وجود المختزی، چون مانع مفقوده دلیل بر معنی نداریم. مختزی هبه هم موجوده، مختزی هبه چیه؟ این است که این ارزش داره، مالیت داره، یه چیزی که ارزش داره من هبه میکنم به جناب عالی، توجه کرد، این اشکال نداره. حتی من اشاره به اینه که بعضی از فقها گفتن که هبه تابع بیه، کل ما یجوز بیعه یجوز هبته، وقتی بیش جایز نباشه هبهش هم جایز نمیشه. اینه بعضی از فقها گفتن. خب پس گاهی منافع محلله نجس العین را مالیت میبخشه. وقد لا تجعلوا مالا عرفا، گاهی منافع محلله داره ولی به قدری کمه که نجس العین ارزش پیدا نمیکنه با اون منفعت. چرا؟ لعدم المنفعت المقصود منه له، چون اون منفعتی که عقلا دنبالش برن قصدش کنن و داشته باشن نه نداره. و این ترتب علیه الفواید، ولی اون که بعض فایده های کوچیکی هم داره، مثل چی؟ کلمیتت علت یجوز تا مال جوار تیر، مثل میته مثلا، منفعت محللش اکل منفعت مهمش، اونان که حرامه، ولی خب گاهی میته میاد برای اطعام پرندگان، پرندگان مثلا فرض کنید که لاشخار، یا مثلا علیگاد بها، یا سوخت قرار بدیم، ول ازرل تسمید، یا ازره را برای کود قرار دادن و امثال اینا. تعین نظاهر، البته این درست نیست، ما معتقدیم که ازره برای تسمید مالیت پیدا میکنه. تعین نظاهر انها لا تعد اموالا عرفن، عرفن مالیت پیدا نمیکنه، بهش نمیگن مال که در برابرش پول بدن، کما اعترف به جامع المقاصد فی شرح قول العلامه، کما آنکه مرحوم صاحب جامع المقاصد در شرح قول العلامه در کجا؟ در اون جایی که فرموده علامه یجوز اقتناء الاعیان النجسه لفائدتین، اونجا فرموده این مسئله را که علامه فرموده که نگهداری اعیان نجسه برای فایده جایزه. خب پس این که استفاده کردنش جایز ولی منفعتش کوچیکه، چون منفعتش کوچیکه مالیت پیدا نمیکنه، خرید فروشش جایز نیست، اما مصالحه و حق اختصاص اینا چی؟ چه کار باید بکنی؟ ایشون میگه که والظاهر ثبوت حق الاختصاص فی هذه الامور، ظاهر اینه که در این امور، در ازره، در مثلا میته و امثال اینها، یه حق اختصاصی برای دارنده این ازره پیدا میشه. حق اختصاص از کجا پیدا میشه؟ اناشی اما عن الهیازه، این حق اختصاص گاهی از حیازت پیش میاد، حیازت یعنی جمع‌آوری، میره جمع‌آوری میکنه حق اختصاص پیدا میکنه. و اما عن کونها اصلها مالا للمالک، یا به خاطر اینکه این قبلا، ببینید یه حیوانی قبل از مردن میته نبود، مال من بود یا نه؟ ملک من بود، حق داشتم درش، حالا مرده میته شده، باز ملک منه یا نه؟ یه حق اختصاصی درش دارم، این حق اختصاص از قبل از نجس شدن مانده، یا خمر مثلا قبل از آن خمر بشه، مثلا آب انگور بود، سرکه بود، مال من بود، ملک من بود، حق داشتم، حالا هم که خمر شده دربارش من حقی پیدا میکنم. یا اینکه این حق اختصاص ناشی از این است که چون اصلش مال مالک بود، کما لومات حیوان له، کسی حیوانی داشت مال خودش بود مرد، بازم اختصاص حق داره دربارش. او فسد لحمون اشتراه للک، یا مثلا فرض کنید که یه گوشتی را خریده بود برای خوردن، آمد و گندید، این گوشت گندیده را برای خوردن دیگه نمیخرن، ولی بالاخره من حق دربارش دارم دیگه، فاسد شد گندید. علاوه چین خرجه به طور گندید که فاسد شد که از مالیت از ارزش افتاد، ولی من حق پیدا دارم درش. و ظاهر جواز المصالحه علا هاز الحق بلا ایو از این بناعن علا صحت هاز السل، مسلمن بدون ایو از مصالحه کردن در برابر این حق ایو نداره. البته اگر بگیم که این صلح حق، یعنی صلح در برابر حق، اگر بگیم جایزه، بعضی گفتن جایزه، ولی بیشتر فقها گفتن صلح در برابر حق جایزه. اگر صلح در برابر حق جایزه، اینم یک حقی است، صلح بلا عوض در برابرش جایز، حرفی نیست. اما صلح بلا عوض چطور؟ بل مال عوض، بلکه صلح بلا عوض هم جایزه. چرا؟ به انهو لا بناهن الا انهو لا یعد ثمنن لنفس لین حتی یکون سهدن، حتی یکون سهدن به مختزل اخبار. بنابر این که وقتی که من در برابر این حق مصالحه میکنم، پول میگیرم، این پول در برابر چی واقع میشه؟ در برابر عذره یا حق؟ حق واقع میشه. در برابر حق پول گرفتن اب نداره. اونی که سهده چی چیه؟ ثمن العذره است، نه ثمن الحق. بناءً علی ان این مالی که میگیرم لا یعد ثمنن به اون عذره تا اینکه سهد بشه به مقتضای اخبار. بله؟ چی؟ نه هنوز تمام میشه، پنج دقیقه بخونم دیگه شروع میکنم. قال فی التذکره، ببینید اینا خوندیم دیگه، دو تا عبارته. قال فی التذکره و یصح الوصیه بما یحل الانتفاع به من النجاسا. در تذکره مرحوم علامه فرموده که وصیت کردن به هر چیزی که استفاده بشه ازش کرد از نجاسات جایزه. وصیت میکنم که بعد از من بدید به فلان جا، مثلا کلکل بالمعلم، یا زیتون نجس لشتاله تحت السما، برای که روشن کنه. و زبل انتفاع به اشعاله. زبل اون، ببینید در روایات به زبل به حیوانات، به حیوانات نجس استفاده شده، و در عرف مردم زبل یا زبل به معنای آشغال هم استعمال شده در عرف عرب، و در ترکی ما هم زبل به آشغال میگن، توجه کردید. و مزابله یا مزبله در فارسی هم، حتی مزبله به جای محل آشغال میگن، محل زبل، یعنی آشغال هایی که قابل ارزش نیست، توجه کردید. میگه مثلا بعضی از این آشغالا جمع شده، وصیت میکنه بعد از من بدید فلانی، مثلا چیکار کنه؟ لشعال دل انتفاع به اشعاله، ببره روشن کنه، استفاده کنه. و تسمید به با عذره، مثلا کود قرار بده. و جلد المیته این سوغ نل انتفاع به، مثل پوست میت، جلد میته را اگر بگیم انتفاع جایزه. و الخمر المحترمه، خمر محترم، ببینید خمر محترم داریم، خمر غیر محترم داریم. خمر محترم اون است که، ببینید خمر محترم اون خمری است که انسان از اول انگور رو بگیره، آبشو بکشه، به خاطر اینکه سرکه درست کنه، به خاطر اینکه سرکه درست کنه، الا اینکه سرکه خوب اون سرکه است که اول خمر بشه، بعد از خمر شدن سرکه بشه. میگن اون سرکه دیگه خیلی ترش است و ترشش زیاده و بسیار جالبه، توجه مرغوبه، اینو میگن خمر محترم. اما خمر غیر محترم اون سرکه، اون آب انگوری است که به خاطر خمریت درست شده، به خاطر اینکه مشروب خاری یا مشروب فروشی بشه. ما خمر محترمی که اینا عیب نداره. چرا؟ لثبوت الاختصاص فیها، برای اینکه در اینجا حق اختصاص داره. و انتقال من ید الیاد بالارث ارث، چون اینها با ارث دست به دست میگرد. این خمر محترم اگه صاحبش بمیره به اولادش ارث میرسه یا نه؟ میرسه، وصیت کردنش هم جایزه. انتا و ظاهر ان مراده به غیر الارث از صلح ناقل، ظاهر اینه که اینه که مرحوم علامه گفته بالارث و غیر الارث، مرادش از غیر الارث چیه؟ صلح ناقله. صلح ناقل چیه؟ یعنی صلحی که ناقل میشه، انسان حقش رو نقل میده به دیگری، در برابرش پول میگیره. و عمل ید الحادثه بعد اعراض الید الاولا فلیس انتقالن، و اما یدی که حادث بعد اعراض ید اولا، این انتقال نمیکن. ببینید ید حادث بعد اعراض ید اولا چیه؟ میگن که فقها فتوا دادن یک شخصی که مالک چیزیست، آخرین بحثا، یک شخصی که مالک چیزیست اگر اعراض کنه، مثلا من مالک یک کاغذم، یک صفحه کاغذ، این اعراض کردم انداختم دور، مالکیتم از این چی شد؟ سلب شد. کسی آمد اینو حیازت کرد برداشت، اون دومی میشه چی؟ مالک. توجه کردید؟ اینو انتقال نمیگن، این عزل مالکیت و اثبات مالکیت بعدی است. و اما ید الحادثه بعد اعراض ید الاولا فلیس انتقال، این انتقال نمیگن. لکن الانصاف باشه که انشالله فرق